Go.
BE. Go. EEA.
ناسا در آستانه تجربه ای تازه برای فرستادن بشر به کهکشان و قدم گذاشتن بر مریخ. سفارایی کنگره و دولت آمریکا در ارتباط با توافق هسته‌ای با ایران. و نیویورک صحنه تظاهرات علیه منع تعقیب پلیس سفیدپوست در بازداشت منجر به مرگ یک سیاه‌پوست.
به برنامه شامگاهی صدای آمریکا خوش آمدید. امروز پنجشنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت واشنگتن 6 عصر تهران است. الناز کیانی هستم با این نخستین بخش خبری. بله، تصاویری که تماشا میکنید تصاویر زنده‌ای هست از فضاپیمای اوریون در کیپ کاناورال که یک بار تا شمارش معکوس برای پرتاب به فضا رفت، ولی به دلیل وزش باد ظاهراً به تعویق افتاده. این پرتاب جدیدترین سفینه فضایی ناسا برای حمل انسان به کره مریخ به سبب وزش باد شدید در کیپ کاناورال پایگاه فضایی آمریکا در ایالت فلوریدا که قرار بود ساعتی پیش انجام بشه به تاخیر افتاد. آرش علایی خبرنگار فناوری بخش فارسی صدای آمریکا اینجا در استودیو با ما هست. آرش، اولا که داره چه اتفاقی میفته؟ این فضاپیما چه اتفاقی براش افتاده که هنوز گفتن به دلیل وزش باد میتونه چه تداخلی ایجاد بکنه در پرتاب این فضاپیما، و اینکه اصلا به طور کلی این پروژه در واقع تفاوتش با پروژه‌های قبلی برای فرستادن انسان به مثلا کره ماه چه بوده و اهمیتش در چیه؟
الناز، برای پرتاب این فضاپیما ناسا یک پنجره پرتاب در واقع تعیین کرده بود که از ساعت 7:04 صبح به وقت شرق آمریکا شروع شده و تا ساعت 9:44 صبح هم ادامه پیدا میکنه. الان که ما این خبر رو میدیم ساعت 9:31 بامداد به وقت شرق آمریکاست. پس هنوز 13 دیگه اگه بخوایم به همون پنجره پرتاب نگاه کنیم وقت داره ناسا که این فضاپیما رو پرتاب کنه. این پرتاب یک پرتاب آزمایشی است. پس از اینکه ناوگان شاتل 2-3 پیش در بازنشسته شد، این بزرگترین مأموریت ناسا از اون موقع به شمار میاد و هدفش پرتاب آزمایشی این موشکه که قراره در آینده نزدیک سفرهای بسیار مهمی رو به فضا انجام بده. چند تا از این سفرهایی که قراره انجام بده رو من مرور میکنم با شما. یکیش قرار هست که به زودی به یک ستاره دنباله دار بره در نزدیکی زمین و این ستاره رو به دام بندازه و بیارتش در نزدیکی زمین یا ماه و در مدار قرار بده، برای اینکه برای حداقل دهه‌های آینده بتونن این ستاره دنباله‌دار رو آزمایش کنن. یکی دیگه از اهدافش رفتن به کره مریخ است.
البته اهمیت آزمایش ستاره دنباله‌دار در
ستاره دنباله‌دار به این جهت هست که دانشمندان چندین و چند ساله
منبع
که
منبع حیات رو
می‌بینن. بله، سعی می‌کنن من ببینن که آیا منبع حیات در زمین واقعا از ستاره‌های دنباله‌دار اومده یا نه. تا حالا ستاره‌های دنباله‌دار زیادی پیدا کردن که دارای مواد عالی هست که میتونه پتانسیل حیات رو داشته باشه و حیات در واقع از اونها اومده باشه. اگه اون ستاره دنباله‌دار برخورد کرده باشه به زمین، شانس این که حیات ریشه‌اش از یک ستاره دنباله‌دار
آورده باشه در واقع
بله بسیار زیاد هست.
و دیگر هدف این فضاپیمای جدید،
ببینید الان این تمام اهدافی که فعلا فضاپیمای اورایون داره بستگی داره به این سفری که قرار انجام بده تا چندین دقیقه آینده. اگه این پرتاب آزمایشی موفقیت آمیز باشه،
به خصوص این سفر به مریخ حائز چه اهمیتی است؟
دولت آمریکا پس از اینکه ناوگان فضایی شاتل بازنشسته شد، سفرهای در دور مدار زمین رو به بخش خصوصی واگذار کرد و الان هدفش رو گذاشته بر رسیدن به مریخ و زدن پایگاه بر روی مریخ، به خاطر اینکه اولین جایی هست که خارج از منظومه شمسی یک سیاره ای هست که میتونه منابع حیات داشته باشه و آزمایش‌های زیادی هم تا حالا ناسا بر مریخ انجام داده. مریخ یک فضای کاملا آشناس برای ناسا، بنابراین این هدفی است که دولت آمریکا سعی می‌کنه بهش برسه. ما منتظر خواهیم بود اگر تا ساعت 9:44 فضاپیمای اورایون پرتاب بشه، حتما در بخش بعدی خبری راجبش گزارش خواهیم داد.
یعنی تا حدود 10 دیگه، البته اگر این اتفاق بیفته ما سعی می‌کنیم که تصاویر زنده را حتما داشته باشیم و برگردیم ببینیم که آخرین تحولات در این ارتباط چقدر بود. به هر حال متشکر، تشکر میکنم آرش علایی که در استودیو با ما همراه بودیم، متشکرم. هزاران نفر از مردم نیویورک در آن شهر تظاهرات کردند. این تظاهرات در اعتراض به رأی هیئت جوری ویژه دایر بر منع تعقیب یکی از ماموران پلیس آن شهر انجام شد. چندی پیش مرد سیاه‌پوست غیر مسلحی در برخورد با پلیس نیویورک کشته شد. وزارت دادگستری آمریکا بلافاصله بعد از اعلام رأی هیئت جوری اعلام کرد که تحقیقات فدرال در این مورد را آغاز کرده است. آرش پرند گزارش می‌دهد.
تظاهر کنندگان نیویورکی به حال تسلیم، حالتی که چندی است به صورت نماد مبارزات برابری مدنی در آمریکا در آمده است و این بار در اعتراض به رأی هیئت جوری در منع تعقیب پلیس سفید پوستی است که اواسط تابستان اریک گارنر سیاه پوست را هنگام بازداشت کشته است. وزیر دادگستری آمریکا نیز معتقد است که این حادثه بار دیگر بر ضرورت بررسی همه جانبه رابطه ماموران انتظامی با مردم تاکید می کند.
مرگ آقای گارنر یکی از چند حادثه اخیر در سراسر کشور بزرگ ماست. این وقایع احساس اعتماد و اطمینانی را که باید بین پلیس و جوامعی که مامور خدمت و محافظت از آن هستند را به آزمایش گذاشته است.
فشار به گردن از پشت هنگام بازداشت خلاف دستورالعمل پلیس نیویورک است و مقتول 34 ساله نیز از بیماری آسم و تنگی نفس رنج می برده، دو عاملی که کمی بعد به مرگ آقای گارنر منجر شد، اما هیئت منصفه مدارک برای اعلام جرم علیه پلیس سفیدپوست را کافی ندانست.
شوخی می کنی؟ بر علیهش اعلام جرم نکردن؟ چرا؟ پس عدالت کجاست؟
یکی از نمایندگان دموکرات نیویورک در مجلس نمایندگان نیز گفت این مسئله بسیار ریشه دارتر از این است و تازگی ندارد.
What more does America need to see?
آمریکا باید شاهد چه چیز دیگری باشد تا درک کند که ما در این کشور در مورد رابطه بین پلیس و جوامع رنگین پوست مسئله داریم. مسئله‌ای که به کرات به مرگ افراد بیگناه مانند اریک گارنر منتهی شده است.
به گفته یک تظاهر کننده، تنها نقطه مثبت این حادثه این است که آنها که تصور می‌کردند مسئله نژاد و تبعیض نژادی در آمریکا مربوط به قرن 20 است، باید در عقیده‌شان تجدید نظر کنند. آرش پرند، صدای آمریکا.
ایران باید تحقیق و توسعه در زمینه سانتریفیوژ را متوقف کند. با تمدید مهلت رسیدن به توافق نهایی تا 7 ماه دیگر، طرح اقدام مشترک هم دقیقاً مانند یک سال گذشته به اجرا گذاشته می شود. اما به نظر می رسد گزارشی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی موجب شد در آخرین مذاکرات وین این شرط به توافق افزوده بشود. در این میان دولت باراک اوباما در صدد منصرف کردن کنگره از وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنیم با گیتا آریان، همکار من که در استودیو با ماست. گیتا، این شرط جدید در مورد تحقیق و توسعه چی بوده؟ می‌تونی بیشتر توضیح بدی برای ما؟
حتما. اول بگم که شاید این شرط یک شرط رسمی مکتوب شده در اون سند رسمی توافق اولیه نیست. خبرش هم از اینجا در واقع بروز کرده، درز کرده که دو تا کارشناس دو مؤسسه پژوهشی متفاوت ولی همینجا در واشنگتن، اینها گفتن که بعد از اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی ماه پیش گزارشش رو داد که ایران به یک سری نسل جدید سانتریفیوژ ها گاز اورانیوم تزریق کرده و داره آزمایش میکنه، اون موقع ماه پیش اگه به خاطرت باشه خیلی سر و صدا شد و آیا ایران اون توافق اولیه رو نقض کرده نقض نکرده. به هر حال اینا میگن که الان این یک توافق ضمنی هستش، در اون توافق اولیه نیست ولی تفاهم ضمنیه و اینکه قرار است که ایران فعلا هر گونه آزمایش روی این سانتریفیوژ های نسل جدیدش رو متوقف بکنه. در طبق توافق اولیه قرار بوده که اگر یکی از سانتریفیوژ هایی که الان داره کار میکنه خراب بشه با سانتریفیوژ هم نسل خودش جایگزین بشه، اما ایران میخواد که در واقع نسل جدید رو به این طریق وارد بکنه و به این ترتیب میخوان جلوی ورود سانتریفیوژهای نسل جدیدی که سریعتر کار میکنن و میتونن نتیجه زودتری بدن برای ماده مورد نظر جلوش رو غرب بگیره.
خب گیتا، تهدید به وضع بیشتر تحریم ها علیه ایران اخیراً در کنگره زیاد شده. با توجه به اینکه حالا این دور مذاکرات نتیجه نداد، آیا آمریکا هنوز امیدواره به دادن یک نتیجه و رسیدن به یک توافق یا و در واقع مخالف تحریم هاست یا خیر؟
هنوز امیدوار هستن، ولی باز میگن 50-50، هیچ چیزی واقعا تا دقیقه آخر مشخص نمیشه، قطعی نمیشه و کماکان هم مخالف وضع تحریم های بیشتر علیه ایران هست. آمریکا به طور مثال، سوزن رایس مشاور امنیت ملی پرزیدنت اوباما دیروز در یک محفلی بود، اون گفته که تحریم های بیشتر احمقانه است، اصلا باعث ایجاد شکاف در این گروه 5 به علاوه 1 میشه و در دید جامعه بین الملل این وقت آمریکا مقصر خواهد بود اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه و ضمناً ایران هم وقت دیگه انگیزه نداره برای ادامه مذاکره. سخنگوی کاخ سفیدم دیروز در واقع اشاره به همکاری های سابق کنگره و آمریکا کرد که این خودش نشانی از امیدواری هستش.
We wouldn't have been able to make the substantial progress that we've made so far.
اگر کنگره یک شریک قابل اعتماد نبود، ما نمی توانستیم در سالهای گذشته پیشرفتی را که حاصل شده به دست بیاوریم.
به هر حال امروز وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در کنگره خواهد بود، با اعضای ارشد هر دو حزب در پشت درهای بسته جلسه خواهد داشت. اونها در جریان مذاکره آخر مذاکره وین خواهد گذاشت تا شاید بتونه اونا رو منصرف بکنه، متقاعد بکنه که فعلا دست نگه دارن، تحریم بیشتر وزن نکنن.
بسیار عالی، تشکر میکنم گیتاریان، خبرنگار ما در وزارت خارجه که در استودیو با ما همراه بودید، متشکرم. اما به رغم نارضایتی اکثریت قانونگذاران از پیشرفت مذاکرات اتمی با ایران، رهبران جمهوری خواه کنگره برای جلب یک اکثریت در کنگره که بتواند وتوی رئیس جمهوری آمریکا را در مورد تحریم‌های سخت علیه ایران لغو کند، در تقلا هستند. جمهوری خواهان یک ماه دیگر کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست خواهند گرفت. با این حال برای لغو وتوی باراک اوباما نیاز به حمایت دموکرات‌ها دارند. شهلا آرسته و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده هر لایحه تحریمی جدید علیه ایران را در طی مذاکرات وتو می کند. طرفداران تحریم در سنا برای لغو وتوی آقای اوباما به 67 رأی نیاز دارند. رابرت منندز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، در جلسه دیروز این کمیته در مورد ایران گفت آرزوی ایران برای یک برنامه اتمی تغییر نکرده و به نظر وی تحت شرایط فعلی تغییر هم نخواهد کرد.
Right now we are playing right into the Iranian narratives.
در حال حاضر ما درست آنچه را ایران میگوید انجام می‌دهیم و در حالی که آنها مطالباتشان را در مذاکرات به حد اکثر رسانده‌اند، به نظر می‌رسد ما مطالباتمان را به حد اقل رسانده‌ایم که بدترین سناریو و شدیداً برای الزامات من گسترش تسلیحاتی جهان و ثبات منطقه خطرناک است و می‌تواند ایران را در آستانه هسته‌ای شدن قرار دهد.
سناتور دموکرات گفت اگر تا 24 مارس آینده توافقی صورت نگیرد، اقدام کنگره در تصویب تحریم‌های آینده نگر ممکن است اهرم‌های لازم برای بازداری ایران از اتمی شدن را فراهم کند. روز چهارشنبه صدای آمریکا در حاشیه یک نشست در واشنگتن که از سوی جمهوری‌خواهان برگزار شده بود، با چند تن از اعضای کنگره از جمله سناتور کورکر گفتگو کرد. باب کورکر در این گفتگو ابراز اطمینان کرد که سنا در سال آینده به طور حتم نقش مؤثرتری در سیاست خارجی آمریکا از جمله در ارتباط با ایران ایفا خواهد کرد.
And I think that, you know, Congress has a role to play here to actually help.
کنگره برای کمک در مذاکرات با ایران نقش و مسئولیتی دارد که ما باید انجام دهیم. ما در تماس و مذاکره مستمر با دولت و دیگران هستیم برای درک و تشخیص اینکه نقش مناسب کنگره چیست که بتواند در حقیقت موضع ما را در مذاکرات تقویت کند.
سناتور کورکر افزود هرچند که دولت مایل نیست کنگره نقشی در این مورد داشته باشد، ولی مواردی وجود دارد که من معتقدم ما می توانیم برای تقویت موضعمان انجام دهیم و به طور حتم ما این کار را در کنگره انجام خواهیم داد. سناتور جان مکین در گفتگو با صدای آمریکا از طرح‌های در دست اقدام در سنا صحبت کرد.
لوایح در دست است. از زمره آنها در کمیته روابط خارجی که هر توافق اتمی با ایران باید از تصویب کنگره بگذرد.
برخی از جمهوری خواهان حتی با هر گونه همکاری با ایران مخالفت می‌ورزند. از جمله مایک پومپئو، نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان، در مورد هر گونه هماهنگی آمریکا با ایران در جنگ با داعش چنین نظر داد.
امیدوارم که نه. دولت میگوید که نمی‌کند. ما نباید هیچ گونه هماهنگی و یا مذاکره برای کار کردن در کنار ایران داشته باشیم.
وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، امروز با دیدار با قانونگذاران خواهد کوشید آنها را متقاعد کند از اقدام در مورد پیشنویس طرح تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کنند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
عملیات ناسا در روز پنجشنبه برای راه اندازی فضاپیمای جدید خود جهت حمل انسان به مریخ در آستانه یک دور جدید از اکتشافات با وزش بار بارها در شمارش معکوس به تعویق افتاد. به رغم نارضایتی اکثریت قانونگذاران از پیشرفت مذاکرات اتمی با ایران، رهبران جمهوری خواه کنگره برای جلب یک اکثریت در کنگره که بتواند وتوی ریاست جمهوری آمریکا را در مورد تحریم‌های سخت علیه ایران لغو کند، تلاش می‌کند. و هزاران نفر از مردم نیویورک در اعتراض به رأی هیئت جوری ویژه دایر بر منع تعقیب یک مأمور پلیس سفیدپوست در پی قتل یک سیاه‌پوست تظاهرات کردند. و در ادامه همین برنامه، این درخت کریسمس 26 متری در نیویورک. به گزارش شبکه حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، در جریان حملاتی که امروز صبح توسط پیکارجویان موسوم به دولت اسلامی در دیرالزور به نیروهای دولتی شد، دست کم 19 سرباز دولتی و 7 تن از پیکارجویان کشته شدند. این در حالی است که کردها، مدافعین کوبانی در شمال سوریه، گفتند که توانستند 2 محله را از کنترل پیکارجویان داعش خارج کنند. همزمان در مناطق مختلف عراق هم جنگ علیه داعش ادامه دارد. ارتش عراق میگوید در تدارک حمله گسترده‌ای به مواضع داعش است. برای بررسی بیشتر این تحولات به اربیل عراق میرویم و گفتگو میکنیم مستقیم با علی جوانمردی، همکار من در عراق. علی، منظور ارتش عراق چه هست از حمله گسترده؟
در واقع اونچه که نیروهای مسلح عراق اعلام کرده حمله گسترده هست، اول برای به دست آوردن کنترل دوباره شهر موسل به عنوان مرکز خلافت اسلامی یا داعش. تجمع نیرو داره میشه هماهنگ با اینکه آمریکایی ها اینجا در حال گفتگو هستن، چه با نیروهای ارتش عراق چه با نیروهای پیشمرگ. ولی میدونی که این مسئله حمله به داعش فقط مسئله نظامی نیست. به موازات اون دولت حیدر العبادی داره سعی میکنه به نحوی بتونه هر چه بیشتر از شاعر سنی رو که نقش بسیار مهمی میتونن داشته باشن با خودش همراه بکنه و مهمتر از اون نیروهای پیشمرگ کرد رو که در عمل تونستند با داعش، یعنی خود رو خوب نشون بدن در جنگ با داعش، اونها رو همراه بکنه برای بازپسگیری دوباره موسل. اقدام یا گام اول این مسئله هم توافقی بود که 2 روز پیش بین اربیل و بغداد صورت گرفت. در همین راستا مجلس اعلای اسلامی به نوعی برای همگامی با حیدر العبادی نخست وزیر این کشور به نوعی سعی کرده که سنی ها رو همگام بکنه با خودش. در این راستا اعلام کرده از دولت خواسته که نوری المالکی نخست وزیر پیشین رو بنا به اتهاماتی که بهش وارده در مورد سنی ها به مجلس فرا بخوانند و مورد بازخواست قرار بدن.
خب علی، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته که حملات ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع داعش در واقع باعث تضعیف داعش نشده و چندان مؤثر نبوده. چقدر این موضوع فکر می‌کنی که به واقعیت نزدیک باشه؟
در واقع تا پیش از مداخله مستقیم نیروهای آمریکایی و تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، نیروهای داعش در حال پیشروی روزافزون بودند. در واقع جنگ با داعش به 10 کیلومتری بغداد، پایتخت این کشور، رسیده بود. اینجا در اربیل نیروهای داعش تونسته بودن به 40 کیلومتری اینجا برسن، هر روز در حال پیشروی بیشتر، موفقیت بیشتر بودند و بیم اون میرفت که خود دولت حتی سقوط بکنه. ولی بعد از مداخله نیروهای آمریکایی و تشکیل ائتلاف بین‌المللی و حملات هوشمندی که به مواضع داعش شد، علاوه بر کشته شدن افراد زیادی از پیکارجویان داعش، در واقع این پیکارجویان دولت اسلامی توان حملاتی خودشون رو از دست دادن، به لاک دفاعی وارد یک لاک دفاعی شدن و به نوعی میشه گفت که در حال حاضر این ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ کرد هستن که در حال پیشروی روزانه هستن، مناطق مهمی رو از موسل، سد موسل رو که میتونه در دست داعش به عنوان سلاحی بسیار مرگبار علیه بغداد پایتخت مورد استفاده قرار بگیره به کنترل خودشون در آوردن، شهرهای مهمی جلولا، سعدیه و مناطق مهمی رو از کنترل داعش خارج کردن. یعنی در واقع به نظر میسه این یک اظهار نظر سیاسی هست تا موضوعی واقعی.
تشکر میکنم علی جامردی، همکار من مستقیم از اربیل عراق، متشکرم. حکم بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، دو ماه دیگر تمدید شده است. واشنگتن پست این خبر را به نقل از اعضای خانواده آقای رضاییان منتشر کرده و خواستار آزادی فوری خبرنگار دربندش در ایران شده است. پیشتر اخباری از احتمال آزادی قریب الوقوع آقای رضاییان منتشر شده بود. کوروش صحتی گزارش می‌دهد.
روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه به نقل از خانواده آقای رضاییان خبر داد حکم تمدید دو ماهه بازداشت جیسون رضاییان هفته گذشته در زندان به او ابلاغ شده و اعلام گردیده که تحقیقات از او ادامه خواهد داشت. جیسون رضاییان به همراه همسرش یگانه صالحی که او هم خبرنگار است به دلایل نامعلوم در 31 تیر ماه بازداشت شدند. خانم صالحی پس از حدود دو ماه آزاد شد. گرچه به خانم صالحی اجازه ملاقات با همسرش در زندان داده شده، به گزارش خبرگزاری فرانسه وکیل آقای رضاییان تا کنون موفق به ملاقات با او نشده است. تداوم بازداشت این خبرنگار ایرانی آمریکایی در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر برخی از مقامات ایرانی از احتمال آزادی او خبر داده بودند.
همه کشورها باید به طور منظم پاسخگو باشند.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر دستگاه قضایی ایران، ماه گذشته گفته بود که جیسون رضاییان ظرف یک ماه آزاد خواهد شد. آقای لاریجانی اتهامات آقای رضاییان را جرایمی در ارتباط با امنیت ملی ایران عنوان کرده بود. علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، به روزنامه واشنگتن پست گفته تصمیم به تمدید بازداشت برادرش همراه با انتشار اظهاراتی که از آزادی او خبر می‌داد، نشانگر عدم هماهنگی در میان مقامات ایرانی است. علی رضاییان با بیگناه خواندن برادرش نسبت به وضعیت سلامتی او در زندان هم ابراز نگرانی کرده. در سالهای اخیر گروهی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی که تابعیت دوگانه دارند از جمله به اتهام جاسوسی برای کشورهای غربی در ایران بازداشت شدند، اما پس از تبلیغات پرسر و صدای رسانه‌های حکومتی و حتی پخش اعترافات تلویزیونی از برخی از آنها پس از مدتی آزاد شدند.
من در واقع هنوز نمی‌دونم واسه چی دستگیر شدم.
رکسانا صابری، حاله اسفندیاری، رامین جهانبگلو و مازیار بهاری از جمله این افرادند. Tensions are rising in Iran. The election has ended in controversy. فیلم گلاب که هم اکنون بر پرده سینماهای آمریکاست، به زندگی یکی از این افراد، مازیار بهاری، خبرنگار نشریه نیوزویک که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به ایران سفر کرد و سپس توسط مقامات امنیتی بازداشت شد، می‌پردازد. آقای بهاری تحت فشار مجبور به اعترافات دروغین در مقابل تلویزیون دولتی ایران شد. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار آزادی فوری جیسون رضاییان شدند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
نشریات بریتانیایی، آمریکایی و اسرائیلی روز پنجشنبه را با مطالبی پیرامون دشمنی مشترک واشنگتن و تهران با داعش موجب نزدیکی دو کشور نشده است، کاهش قیمت نفت عامل شگفتی در مذاکرات اتمی ایران با جهان و مسببه مجلس نمایندگان در اعلام اسرائیل به عنوان شریک عمده راهبردی را با همکارم رضا محدث اینجا در استودیو پیگیری می‌کنیم. رضا،
ممنونم. الناز، اجازه بدید با روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف شروع کنیم که در مقاله‌ای نوشته علی‌رغم اینکه ایران و آمریکا به دنبال نابود کردن دشمن مشترکشان داعش هستن، اما این دشمن مشترک روابط دوستانه بین این کشور برقرار نکرده است. دیلی تلگراف نوشته وقتی یک شنبه گذشته فانتوم‌های قدیمی ایرانی بر فراز مواضع داعش موشک‌های خود را شلیک کردند، ترس و واهمه ای از اینکه مورد هدف هواپیماهای آمریکایی قرار بگیرند نداشتند و با این کار عملاً آمریکا این گفته قدیمی که دشمن من دوست من است را رعایت کرد. این نویسنده در ادامه نوشته که وجود داعش به عنوان دشمن مشترک دلیلی بر همپیمانی پنهان بین این دو کشور نیست، چرا که نویسنده معتقد مداخلات ایران در امور داخلی عراق موجب تقویت شیعه و سرخوردگی شهروندان اهل سنت این کشور شد و همین موضوع پدیده داعش را به وجود آورده. همچنین حمایت بی‌شائبه تهران از رژیم بشار اسد که آمریکا خواهان سرنگونی اون است از عوامل عدم ایجاد روابط دوستانه و نزدیک با یکدیگر است و این عوامل کماکان پابرجاست. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در مقاله‌ای مسئله کاهش قیمت نفت را به عنوان عامل شگفتی ساز در گفتگوهای اتمی قدرت‌های جهانی با ایران دانسته، چرا که بر اقتصاد نفت محور تهران تأثیر سزایی دارد. وال استریت جورنال می‌نویسه در ابتدای سال جاری میلادی رهبر ایران بر این باور بود که می‌تواند در برابر تحریم‌های فرسایشی نفتی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا ایستادگی کند. به نوشته جی سولمان نویسنده این مقاله، با کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر و عدم تعدیل سقف تولید در سازمان اوپک، تهران فشار بیشتری بر روی اقتصاد تحریم زده‌اش احساس می‌کنه که نمونه‌های اون کاهش ارزش ریال و شاخص بورس در تهرانه. اون نوشته حالا این رهبر ایرانه که باید به عمق تهدید اقتصاد کشورش پی ببره تا مذاکره کنندگان اتمی ایران بتواند در 7 ماه آینده پیشرفتی در گفتگوها داشته باشند. برمیگردیم به الناس.
تشکر میکنم رضا محدث، ممنون. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی سالانه وضعیت کشورش که همزمان بود با درگیری‌های مرگبار روز پنجشنبه میان شبه نظامیان و نیروهای دولتی چچن، از سیاست‌های خارجی کرملین دفاع کرد. آقای پوتین به رغم کشته و زخمی شدن ده‌ها پلیس چچنی در نارامی‌های امروز گفت یقین دارد نیروهای دولتی برخوردار از حمایت مسکو قادر هستند که خود با تروریست‌هایی که به گفته او از پشتیبانی خارجی برخوردارند مقابله کنند.
ما خوب به خاطر داریم که در آن مقطع چه کسانی و چطور از جدایی طلبی و حتی تروریسم در سرزمینمان حمایت کردند و قاتلانی را که دستشان به خون آغشته بود شورشی خطاب می کردند. این تصمیم ها در بالاترین سطوح گرفته می شد. حالا همان شورشیان دوباره در چچن ظهور کردند. من مطمئنم نیروهای محلی، نیروهای انتظامی قادرند از عهدهشان بر بیایند. آنها هستند که اکنون هدایت عملیات نابود کردن گروه دیگری از تروریست ها را به دست گرفتند. بیایید حمایتشان کنیم.
سخنرانی سالانه وضعیت کشور ولادیمیر پوتین با واکنش هایی از جمله در لوهانسک که در شرق اوکراین همراه بود که دستخوش نارامی های ناشی از درگیری جدایی خواهان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی اوکراین است. یک شهروند اوکراینی ساکن لوهانسک بر نگرانی ساکنان شهر از ادامه نارامی‌ها تاکید کرد و گفت مردم به هیچ وجه طرفدار جنگ میان اوکراین و روسیه نیستند و به کمک نیاز دارند. و با نزدیک شدن به تعطیلات کریسمس، شهرهای آمریکا یکی پس از دیگری حال هوای دیگری پیدا می‌کنند. نیویورک هم یکی از این شهرها هست. شب گذشته یک درخت 26 متری کریسمس با انواع اقسام چراغ و تزیینات در میدان راکفلر در این شهر نصب شد. مراسم ویژه‌ای هم برای نصب این درخت برگزار شد. ماریا کری و شماری دیگر از خواننده‌های مطرح برنامه اجرا کردند و هزاران نفر از شاگردان و ساکنان شهر هم به تماشای این مراسم آمدند. اما فضانورد آرایان، پرتاب این فضانورد در کیپ کاناورال پایگاه فضایی کندی در ایالت فلوریدا باز هم به تعویق افتاد. با آرش علایی هستیم باز هم در استودیو. آرش، میدونم که چندین بار قرار بود پرتاب بکنن این فضاپیما رو، ولی خب به دلایل مختلف از جمله وزش باد و نقص فنی به تعویق افتاد. دلایل دیگرش چه بوده؟
از ساعت 7:04 که باز شد اون دریچه پرتاب، یک بار یک قایقی وارد محوطه شد که قرار بود فضاپیما بعد از اینکه این دور آزمایشیش رو تکمیل کرد در اونجا فرود بیاد، مجبور شدن تا اون موقعی که قایق از اون محوطه خارج شه اون رو به تعویق بندازن. بعد وزش باد شدید همونجوری که شما گفتید و در نهایت نقص فنی که در مخزن تانک هیدروژن فضاپیمای اوراین پیش اومده بود و چندین بار سعی کردن که این نقص فنی رو برطرف کنن، متاسفانه موفق نشدن. دریچه پرواز دیگری که وجود داره فرداست، روز 5 دسامبر. گفتن دوباره از ساعت 7 صبح شروع میشه که از ساعت 6 صبح به وقت شرق آمریکا ما سعی میکنیم که گزارشمون رو در مورد اورایون شروع کنیم.
بسیار عالی، حتما با شما پیگیری خواهیم کرد آخرین تحولات در این رابطه رو. و این بود خبرها تا این ساعت.